باز هم سلام و خوش آمدید. ساعت 11 به وقت کابل است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این 60 دقیقه با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شماستیم. در اول گزارش های خبری ما میشنوید که سفیر فرانسه در موقع خداحافظی با افغانستان تصویر تاریک را در مورد آینده این کشور ترسیم کرده است. بیشتر تا لحظات دیگر همچنان مطبوعات کابل را مرور میکنیم و برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها را هم براتان داریم. برمیگردیم اما اکنون تازه ترین خبرها را از فریبا واحدی بشنوید.
ابتدا سرخط خبرها. مقام های امنیتی افغان میگویند صبح امروز یک فرد در مربوطات حوزه 8 امنیتی با فیر مرمی کشته شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید دو سرباز اردوی ملی که یک سراف ولایت فرا را به قتل رساندند از وظیفه برکنار شدند. و در انفجار ماین کنار جاده در شهر پشاور پاکستان 4 تن کشته و حدود 28 تن دیگر زخمی شدند. تفصیل خبرها. مقام های امنیتی افغان میگویند صبح امروز یک فرد در مربوطات حوزه 8 امنیتی با فیر مرمی کشته شده است. حشمت الله استانگزی سخنگوی قماندانی امنیت در صحبت با رادیو آزادی گفت که این شخص بنابر دشمنی شخصی در منطقه شاشهید مورد هدف قرار گرفته است.
حوالی ساعت 8 صبح امروز یک تن از همشهریان کابل در مربوطات حوزه 8 امنیتی پلیس بعد از یک مشاجره لفظی توسط دوستانش به قتل میرسه که معلومات اولی که ما به دست آوردیم ناشی از تهمت شخصی بوده و جستجو برای دستگیری قاتل آغاز شده.
آقای استانگزی میگوید که فرد حمله کننده صاحب فرار کرده اما پلیس تلاش ها را به هدف دستگیری وی آغاز کرده است. فرد کشته شده آجی نورالله نام داشت و باشنده ولایت پکتیا بود. وزارت دفاع افغانستان میگوید دو سرباز اردوی ملی که یک سراف ولایت فرا را به قتل رساندند از وظیفه برکنار شدند. دفتر مطبوعاتی این وزارت با نشر اعلامیه گفته است این دو سرباز جهت محاکمه به نهادهای عالی و قضایی ولایت فرا تسلیم داده شدند. وزارت دفاع در مورد تاریخ دقیق این حادثه چیزی نگفته است. بر اساس گزارش این دو سرباز اردو با استفاده از لباس نظامی شخصی را به نام حاجی قدیم خان که پیشه صرافی داشت بعد تازگی در ولایت فرا به قتل رساندند. مسئولان محل در ولایت کنر از برخورد مسلحانه میان نیروهای اردو ملی و طالبان مسلح در ولسوالی اسمار این ولایت خبر می دهند. آرون یوسفزای سخنگوی قول اردی 201 سیلاب به آزادی گفت که مخالفین مسلح دیروز در ولسوالی اسمار بر یک پوسته امنیتی حمله کردند اما تلفات به نیروهای افغان وارد نشده است. آقای یوسفزای می گوید در فیر متقابل 3 مخالف مسلح کشته و 2 تن دیگر زخم برداشتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در مورد تلفات نیروهایشان در این حادثه چیزی نگفته اما ادعا دارد که بر اردوی ملی تلفات سنگین وارد کردند. مقام های محل این ادعا را رد می کنند. و نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 54 افغانی و 95 پول، 1 یورو 71 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 84 افغانی، 1 ریال سعودی 14 افغانی و 55 پول، 1000 تومان ایرانی 15 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی 549 افغانی. رادیو آزادی. این هم چند خبر از تاهلات منطقه و جهان. در انفجار ماینه کنار جاده در شهر پشاور پاکستان 4 تن کشته و حدود 28 تن دیگر زخمی شدند. لیاقت علی خان رئیس پلیس پاکستان گفته است که هدف این حمله گزمه پلیس بوده است. در آستانه برگزاری انتخابات رئیس جمهوری پاکستان در ماه آینده این کشور شاهد ناامنی ها بوده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و شینزو آبی صدر اعظم ژاپن امروز در مسکو دیدار می کنند. ظرف یک دهه گذشته نخستین بار است که رهبران دو کشور ملاقات می کنند. انتظار می رود گفتگوها روی جنجال عراضی میان روسیه و ژاپن تمرکز کند. جنجالی که نگذاشت دو کشور پیمان را به هدف ختم جنگ جهانی دوم امضا کنند. همچنین انتظار می رود دو رهبر در مورد اشتراک احتمالی ژاپن در ساخت یک خط لوله گاز صحبت کنند که مراکز تولید گاز در سایبریای شرقی را با مناطق تولید گاز در ولادیو استوک وصل می کند. ارزش این پروژه 38 میلیارد دلار تخمین زده شده است. در اثر آتش سوزی در میان خرابه های فابریکه لباس در بنگلادش یک زن کشته شده است. گفته می شود این زن آخرین فردی بود که در زیر خرابه های این ساختمان 8 منزله زنده مانده بود. ساختمان این فابریکه 5 روز پیش فرو ریخت. پلیس محمد سهیل رنا مالک این فابریکه را دیروز در حال دستگیر کرد که توسط ریل به سوی سرحد هند روان بود. در این حادثه بیش از 350 نفر کشته شدند. پارلمان یونان لایحه‌ای را تصویب کرده که منفک ساختن کارمندان حکومت را ساده تر می سازد. بر اساس این لایحه که دیروز تصویب شد، برای اولین بار ظرف بیش از یک قرن هزاران کارمند ملکی در یونان وظیفه‌هایشان را از دست خواهند داد. تا پایان ماه می حدود 2000 کارمند ملکی، تا پایان امسال 2000 کارمند دیگر و تا پایان سال 2014 11500 کارمند ملکی بی وظیفه خواهند شد. این لایحه بخشی از اقدام‌های سخت‌گیرانه حکومت یونان به هدف صرفه‌جویی در این کشور خوانده شده است. حکومت یونان در همین ماه توافق کرد که این اقدام‌ها را به عنوان پیش شرط به هدف حصول قرضه جدید اجرا می‌کند. قرار است یونان از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول مبلغ 11.5 میلیارد دلار قرضه آجل را به دست آورد. و در حالی که حکومت جدید ایتالیا سوگند وفاداری یاد می کرد، یک مرد خشمگین دو پلیس را زخمی ساخت. مقام ها می گویند حمله کننده یک مرد 49 ساله بیکار است که از سیاستمداران ایتالیایی و بحران اقتصادی موجود در این کشور ناراض است. انجلو الفانو وزیر خارجه ایتالیا دیروز در مورد این حادثه گفت:
این حادثه جنایی و غم‌انگیز توسط یک مرد 49 ساله رخ داد. مردی که بیکار است و می‌خواست بعد از این حملات فوراً خودکشی کند و گفت نتوانست این کار را بکند زیرا مرمی‌هایش تمام شده بود.
کابینه صدراعظم ارنیکو لیتا دیروز حلف وفاداری اعلام کرد و انتظار می‌رود هفته آینده از پارلمان رأی اعتماد بگیرد. ایتالیا سومین کشور اقتصادی مهم حوزه یورو از چند سال گذشته با مشکل جدی اقتصادی روبرو است و بیکاری در این کشور نارضایتی مردم را به دنبال داشته است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما را در رادیوهایتان روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5 پیدا کرده میتونین و در اینترنت هم از این آدرس ها azadiradio.com و azadiradio.org. حالا بیاین به فهرست کامل این برنامه نگاه کنیم. سفیر فرانسه با خداحافظی با کابل تصویر تاریک را در مورد آینده افغانستان ترسیم کرد. چرا؟ تا لحظات دیگر. درگیری شدید میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان در دو ولایت شمال کابل یک مقام امنیتی محل میگوید.
تقریبا یک بودیم ساعت چند ادامه داریم و نیروهای امنیتی هیچ کدام آسیبی تا فعلا نرسیدن.
همچنان در همین برنامه روزنامه های کابل چه میگویند؟ مطبوعات کابل را مرور میکنیم. فعالان مدنی و شمار از مردم در پروان در مورد بقای پروژه های بازسازی نگرانند.
ما مطمئن هستم که بعد از 2014 تمام این پروژه ها شاید به بسیار زود از بین برن.
همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی در امتداد لحظه ها.
سلطان محمود یک امپراتور بزرگی گشت که از غزنی تا دهلی و تا ایران و ماوراءالنهر می تمام مناطق اداره می کرد.
و هوای تازه را داریم.
علاقمندی بسیار ضروری است. مثلا در کدام بحث وقتی که ضرورت داری، وقتی که علاقمند هستی که در اونجا کار کنی، پس خوشایند است وقتی که کار میکنی. دیگه مربوط این نمیشه که بس هستی دختر است و تو کار میکنی.
با رادیو آزادی که باشید، میدانید که زودتر از دیگران از تازه ترین تحولات در افغانستان، منطقه و جهان با خبر میشوید. سفیر فرانسه در افغانستان در سخنرانی خداحافظیش در کابل تصویر بدبینانه را در مورد آینده این کشور ارائه کرد. برنارد بژوله همچنین دستاوردهای 11 ساله را در افغانستان مورد سوال قرار داد. بژوله که به حیث رئیس جدید استخبارات فرانسه تعیین شده، به ناکامی حکومت افغانستان در مبارزه علیه فساد اداری و مواد مخدر هم اشاره کرد. زرغونه منگل در این مورد گزارش خبرگزاری فرانسه را مرور کرده.
سفیر فرانسه در کابل شک و تردیدش را در مورد دستاوردهای 11 سال گذشته در افغانستان ابراز داشته، می گوید پروژه افغانستان روی یک پارچه نازک از یخ قرار دارد. برنارد بژوله که دوره ماموریتش به حیث سفیر فرانسه در افغانستان به پایان رسیده، به روز سه‌شنبه در محفل در سفارت فرانسه در کابل لحن عادی دیپلماتان خارجی را رد کرد که در مورد عادی بودن حالات در افغانستان بعد از سال 2014 صحبت می کنند. او گفت با وجود آن که مسئولیت حالات در افغانستان به دوش خود افغان هاست، ولی غربی ها هم مسئولیت بعض خرابی های افغانستان را به دوش دارند. آژانس خبری فرانسه از قول بژوله می نویسد نمی داند که حکومت افغانستان و جامعه بین المللی چرا فکر می کنند که در سال 2014 همه چیز در افغانستان خوب خواهد بود. به گفته وی، در حالی که مذاکرات صلح تا حال به شکل واقعی آغاز نشده است، پس انتخابات آینده، رئیس جمهور جدید و انتقال اقتصادی و نظامی در افغانستان چگونه خواهند بود؟ به گفته وی، با عواقب منفی احتمالی باید همین حال مقابله گردد. سفیر فرانسه در افغانستان در مورد استقلال افغانستان بعد از سال 2014 نیز ابراز شک و تردید نموده است، زیرا به گفته وی در آن وقت علاقمندی جامعه بین المللی به افغانستان کم خواهد بود. بژوله می افزاید اگر صاف و پوست کنده بگوییم کشوری که برای دادن معاش پلیس و اردوی خود، حتی برای دادن معاشات بعض ادارات ملکیش به کمک‌های خارجی نیاز دارد، در واقعیت نمی‌تواند مستقل باشد. برنارد بژوله 63 ساله که در عراق هم به حیث سفیر فرانسه کار کرده است، فساد وسیع و مواد مخدر را از مشکلات خوانده است که صدر رای تلاش‌های تأمین امنیت و ثبات در افغانستان قرار دارند. به گفته بژوله، فساد موجود در افغانستان نشان داده است که رهبران افغان به کشور خود وفادار نیستند و فساد است که جلوه سرمایه گذاری ها را می گیرد. به گفته وی، جامعه بین المللی در مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان ناکام بوده است. برنارد بژوله که به حیث رئیس اداره استخبارات خارجی فرانسه تعیین شده است، همچنان می گوید که مواد مخدر افغانستان در اروپای غربی، روسیه، بالکان و آسیای میانه بیشتر از تروریسم قربانی می‌گیرد.
سفیر سابق فرانسه در کابل در حال در مورد آینده افغانستان با یک تصویر پردازی تاریک و بدبینانه سخن میگوید که هفته گذشته منشی عمومی ناتو در بروکسل گفت که بعد از سال 2014 هم با افغانستان کمک خواهند کرد. آندرس فوگراسموسن در حاشیه اجلاس وزیران خارجه ناتو گفت که یک افغانستان با ثبات و با امن هدف مشترک ناتو و متحدانش است.
A stable and secure Afghanistan is our shared goal.
از سوی دیگر وزیر خارجه آمریکا جان کری در همین اجلاس وعده داد که افغانستان را بعد از سال 2014 تنها نخواهند گذاشت. من و همتایانم روی تعهد و عزم خود در قبال مردم افغانستان تاکید کردیم، به طوری که این کشور دیگر هرگز به لانه برای تروریستان مبدل نشود. به این اساس ما به وعده خود فراتر از سال 2014 وفاداریم. اما روشن است که رئیس جمهور اوباما هنوز تصمیم شخصی خود را در مورد شمار نیروهای آمریکایی که در افغانستان باقی خواهند ماند اعلان نکرده. کری همچنین گفت که پروسه امضای قرارداد امنیتی میان آمریکا و افغانستان به زودی تکمیل خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا بشنویم که در پروان و کاپیسا میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان درگیری شدید شده. طالبان ادعا می کنند که در بخش از حملات بهاری موسوم به خالد بن ولید تلفات سنگین را بر نیروهای امنیتی افغان وارد کردند. اما مقام های امنیتی پروان و کاپیسا چیز دیگر می گویند. در این گزارش از احمد هنایش بشنوید.
در شماری از مناطق ولایت‌های پروان و کاپیسا درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای امنیتی و طالبان رخ داد. با گفته برخی از منابع مسئول، این درگیری‌ها پس از آن صورت گرفت که طالبان مسلح در شماری از ساحات ولسوالی‌های تگاب ولایت کاپیسا بر پسته‌های امنیتی حمله کردند و در ولایت پروان ولسوالی‌های سیاگرد و شینواری این ولایت هدف حملات مسلحانه این گروه قرار گرفت. اسدالله حمیدی سخنگوی قماندانی امنیتی ولایت کاپیسا در این مورد بر روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت از تلفات ناشی از این درگیری‌ها هنوز معلومات درست در دست نیست.
دشمن بالای پوسته های امنیتی است که در اونجا پلیس ملی حضور داره و بالای ولسوالی تگاب انداخت صورت گرفت که ما مقامت نیروهای امنیتی مواجه شد. از تلفات جانی و مالی تا بالا کدام ادرای به دست نیست. تقریبا یک کدیم ساعت جنگ ادامه داشت و نیروهای امنیتی هیچ کدام آسیبی تا فعلا نرسیده که ما به شما تحمیل از اینکه صحبت میکنم.
با این حال طالبان مسلح میگویند همزمان در ولایت های پروان و کاپیسا حملات تازه را زیر نام خالد بن ولید انجام دادند که تلفات سنگین را بر نیروهای امنیتی تا حال وارد کردند. اما مقامات محلی و امنیتی در ولایت پروان میگویند در جریان حملات طالبان بر پوسته های امنیتی صرف 3 تن از سربازان پلیس در ولسوالی سیاگرد این ولایت زخمی شدند. جنرال سمیع الله سیدخیلی قماندان کندک نظم عامه پلیس در دره غربند ولایت پروان در این مورد از محل حادثه در تماس تلفنی به رادیوی آزادی گفت:
یک حملات داشتن بالای چندین پست از تگه تا سر ولسوالی شنواری هم چند را کفتاری داشتن. در مجموع مکمل شکست دادن. تلفات زایات دادن. در جهت پلیس ها کم کم زخم سطحی های داشتن و مشکل نبودن.
شماری از مقامات محلی در ولایت‌های پروان و کاپیسا به این باورند که با توجه بر راه‌اندازی تبلیغاتی که از سوی گروه طالبان به خاطر حملات همزمان و هماهنگ بر نیروهای امنیتی صورت گرفته بود که حملات گسترده انجام خواهد شد از سوی آنان، اما اکنون به نظر می‌رسد که به نیروهای امنیتی در ولایت‌های پروان و کاپیسا آسیب جدی نرسیده است. از آغاز سال جاری تا حال این برای بار اول است که طالبان مسلح حملات همزمان و هماهنگ را بیان می‌کنند که در ولایت‌های پروان و کاپیسا انجام می‌دهند.
رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
و فعالان مدنی و شماره از مردم در پروان در مورد بقای پروژه‌های بازسازی نگرانند. گزارش مفصل در این مورد تا لحظات بعد خواهید شنید. همچنان تا لحظات دیگر فشرده تازه‌ترین خبرها را داریم و همچنان برنامه‌های هفتگی در امتداد لحظه‌ها و هوای تازه در انتظار شماستند. حالا بشنویم که روزنامه‌های کابل چی می‌گویند.
شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر باز هم به موضوع ایجاد تأسیسات نظامی پاکستان در مناطق گوشته ولایت ننگرهار پرداخته و مطالب را به نشر سپردند. روزنامه آزاد ملی باور در صفحه نخستش نوشته که ناتو در هنگام بیرون شدنش از مناطق نزدیک به خط دیورند پسته‌های خود را به نظامیان پاکستانی سپرده است. روزنامه نوشته که رئیس جمهور کرزی نیز در این ارتباط نامه ای را به باراک اوباما رئیس جمهور امریکا فرستاده و خواهان پیگیری این موضوع شده است. روزنامه ملی باور در سرمقاله اش پرسیده که پاکستان چگونه توانست که در امتداد خط دیورند به ایجاد تأسیسات نظامی دست بزند. مقاله نویس در پاسخ به این پرسش نوشته که نیروهای ناتو با آنها کمک کردند. نویسنده اظهارات کریم خرم رئیس دفتر حامد کرزی را گرفته و نوشته که 15 روز پیش رئیس جمهور افغانستان نامه ای را به باراک اوباما فرستاده و از وی خواسته است تا به پیشروی نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند رسیدگی کنند. روزنامه نوشته که در این نامه گفته شده که 10 سال پیش ناتو آن تأسیساتی را که از مجاهدین به دست آورده بود به جای این که به نیروهای افغان بسپارد به نظامیان پاکستانی سپرده است. روزنامه نویس نوشته که با این اقدام معلوم می شود که ناتو نمی خواهد که در افغانستان ثبات برقرار شود و نه هم به خاطر تقویت دولت این کشور تلاش می کند. روزنامه نویس همچنان نوشته که این کار ناتو سبب می شود که تروریستان بیشتر از گذشته در افغانستان نفوذ کنند. روزنامه آزاد ویسا در صفحه نخستش در مورد همین موضوع تبصره کرده و نوشته که ناتو برخی از مناطق ولسوالی گوشته ننگرهار را به پاکستان سپرده است. در ادامه این مطلب آمده که ناتو تا حال در این مورد تبصره نکرده، اما گفته است که پس از بررسی این موضوع نتایج آن را پخش خواهند کرد. روزنامه اظهارات تازه رئیس دفتر احمد کرزی را اقتباس کرده و نوشته که اگر این مناطق از سوی نیروهای ناتو به نظامیان پاکستانی سپرده نمی شد، امروز روابط افغانستان و پاکستان به گونه بی سابقه خراب و تیره نمی گردید. روزنامه آزاد سرنوشت هم به این موضوع پرداخته و در صفحه نخستش نوشته که ایساف گوشته را به پاکستان سپرد. روزنامه نوشته که در نامه ریاست جمهوری به باراک اوباما گفته شده که با در نظر داشت حساسیت موضوع و دخیل بودن نیروهای آمریکایی در این قضیه، باید تلاش صورت گیرد تا نیروهای پاکستانی این پسته ها را رها کنند. و روزنامه دولتی هواد هم در سرمقالهش پرسیده که گوشته را کی به پاکستان سپرده است. مقاله نویس ناتو را ملامت کرده و نوشته که این سازمان نتوانست به تعهدش در قبال دستور شورای امنیت سازمان ملل متحد و توافقنامه استراتژیک آمریکا در قبال افغانستان که همانا یکی از موارد آن حفاظت و دفاع از اراضی و خاک افغانستان می باشد، وفادار باقی بماند، بلکه مناطق وسیعی را در گوشته ولایت ننگرهار به پاکستان سپرد که در حال حاضر این کشور در آنها تأسیسات نظامی برای خود ساخته است. به باور روزنامه نویس، اگر واقعا آمریکا می خواست امروز افغانستان به پای خود می ایستاد. روزنامه نویس نوشته که اگر آمریکا خودش به این معضله نقطه پایان نگذارد، باز افغانها خود از خاک خود دفاع خواهند کرد و در آن صورت هیچ ضرورت به حضور نیروهای خارجی در این کشور نخواهد بود.
جمشید حبیبزاده مطبوعات کابل را مرور کرد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. حالا در تحولات پاکستان بشنویم که دو انفجار مرگبار دیگر دفترهای نامزدان مستقل انتخابات ماه آینده را هدف قرار داده. طالبان پاکستانی مسئولیت این حملات را به عهده گرفتند. بیشتر از فرشته نگاه بشنوید.
هر دو انفجار دفاتر فعالیت‌های انتخاباتی دو نامزد را هدف قرار داد که وابسته به کدام حزب سیاسی نیستند. انفجار اخیر بالای دفتر فعالیت‌های انتخاباتی ناصر خان افریدی در شمال غرب پشاور واقع در مسیر راه شهر پشاور و 400 رخ داد. ناصر خان افریدی یکی از کاندیدهای مستقل پارلمانی از منطقه باره مربوطات خیبر اجنسی بوده که با کدام گروه سیاسی وابسته نمی باشد. بر اساس اعلامیه نشر شده از سوی دفتر مطبوعاتی شفاخانه مرکزی یا لیدی ریدینگ پشاور، در این انفجار 3 تن کشته و 12 تن دیگر زخم برداشتند. اعلامیه مذکور وضعیت شمار از مجروحین را نیز وخیم خوانده است. پلیس میگوید در این انفجار مواد منفجره در یک موتورسیکل جاسازی گردیده بود. قبل از این صبح یک شنبه دفتر فعالیت‌های انتخاباتی ملک نور اکبر خان واقع در منطقه دورافتاده کوهات نیز هدف یک انفجار قرار گرفت که در اثر آن 5 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. تنویر راسم سخنگوی پلیس کوهات در تماس تلفنی برادیو آزادی گفت وضعیت 5 تن از مجروحین وخیم می باشد و احتمال زیاد تعداد تلفات می رود. مواد منفجر از قبل جاسازی شده بود و توسط ریموت کنترل منفجر گردیده است. در این انفجار چندین باب دکان نیز تخریب شده. گزارش های اخیرین است که شمار از مجروحین که وضعیت آنها وخیم بود به پشاور منتقل گردیدند که امکان زیاد تعداد تلفات می رود. و یفزود این انفجار در منطقه به نام کچپخه واقع در نزدیکی مرز با رکزه اجنسی رخ داده است. ملک نور اکبر افریدی نیز یکی از کاندیدان مستقل بوده که با هیچ حزب سیاسی وابسته نیست. گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت هر دو انفجار را به عهده گرفته است. بر اساس معلومات ارائه شده از سوی پلیس، دفتر خورشید بیگم یکی از نامزدهای حزب عوامی نشنل نیز در محل واقع است، ولی پلیس میافزاید تحقیقات و شواهد نشان میدهند که هدف انفجار دفتر ملک نور اکبر خان افریدی بوده.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است. حالا بشنویم که فعالان مدنی و شماره از مردم در پروان در مورد بقای پروژه های بازسازی نگرانند. آنان میگویند بعد از سال 2014 این پروژه ها از بین خواهند رفت، اما مسئولان محل با این فکر موافق نیستند. احمد هنایش گزارش تهیه کرده مفصل به این شهر.
شمار زیادی از ساکنان ولایت پروان و برخی از فعالان جامعه مدنی در این ولایت با اظهار نگرانی شکایت دارند که به خاطر عدم مراقبت و نگهداری درست از پروژه های انجام شده، اکثر این پروژه ها در معرض نابودی قرار دارند. این شکایت کنندگان به این باورند که پروژه های مختلفی که به کمک های کشورهای تمویل کننده در ساحات و محلات عملی شده و به بهره برداری گذاشته شده است، اکنون برای حفظ مراقبت از آنها هیچ توجهی از سوی دولت وجود ندارد. انجینر رازق رحیمی، فعال جامعه مدنی در ولایت پروان، در این مورد میگوید:
نگرانی های مردم ما، مردم افغانستان، در این است که تا کنون که تمام کمک های جامعه جهانی در افغانستان سرازیر شده، بنوای مختلف پروژه های مختلف ایجاد شده و وضو بهره برداری صورت می گیره، اما بدبختانه ما شاهد نواقصات بسیار زیادی در امور کاری دولت هستیم که می بینیم که در قسمت پروژه ها هیچ نوع حفظ و مراقبت صورت نمی گیره. ما مطمئن هستم که بعد از 2014 تمام پروژه ها شاید به بسیار از بین بره و دیگر توانمندی دولت ما نداشته باشه که او را دوباره جور کنه و ترمیم کنه و او را باز دوباره به اختیار مردم بگذاره.
شماری از باشندگان محلی نیز از عدم نظارت و حفظ و مراقبت پروژه های عامل منفعت در ولایت پروان شکایت دارند. یکی از پروژه های نسبتاً بزرگ و مفید برای مردم، سرک عمومی دره قربند این ولایت است که به ارزش 70 میلیون دلار از بخش کمک های پیارتی یا گروه بازسازی ولایتی نیروهای آمریکایی این سرک قیریزی شده است. مردم دره قربند به خاطر عدم توجه و مراقبت از سرک مذکور شکایت دارند.
اسم ما خندقان، خیلی ضعف مشکل داریم ما. فعلا سرک ما در مدت بسیار کم وقت میشه که جور شده. سرک های ما یک شش ریز داره و در زمینش جوی آب نداره. سیل بردای ما که میاد سیل در روی سرک است. هیچ کسی نیست که امیر یک با خبری زیر بکنه، امیر یک پاک بکنه. کسی نیست که امیر حداقل یک روز یک خبر بگیرن که امیر سرک از کی است و کی را جور کرده و کی سری پول کدام غریب بیچاره رفته.
با مشکلات مردم مواجه هستند و ما چندین دفعه با ولسوالی انتا با اولاد ایگه پا ما کشنده ایم. غمی سرک کس نخوردن، از هر جایی که او پیدا میشه دستگی سرک میایه و مشکلات مردم زیاد است.
شماری دیگری از ساکنان محل در ولایت پروان از دولت میخواهند تا در زمینه نگهداری و مراقبت از پروژه های اجرا شده توجه نماید.
یک دلیور از دره قربند هستم. سرک ما کلچه و دره با زیاد داره، از عزت دره آو زیاد تا شده. محترم بند است، نه لودر است، نه بلدوزر است، نه گلیدر است. حتی که چند جای که سیل آمده اینم تو مانده، ما بسیار به تکلیف مواجه هستیم و ما تقاضا میکنیم که از این دولت ما که اینمی غمخوری ما باید شود.
ما مواجه همونم این سرک قربند است. پول دولت خرج شد، عمل تمام این اول کالا و اموهای زمین ها که تو میگه در این سرک پیل میده، این سرک که بیستا زیاد دوام کنسته یک سال دیگه سرک خراب میشه. اما از مرابا با محلای پاک بکنن که این پول دولت نید، پول ملت نید، چه کنن پول دولت خرج شد. هر کسی که دیگه موسیل هسته نو خدم جیه دیم که با خبرین کنن ایت تصور به پسان رجیم از خدا هر سو تکسه منی پیل میدنم در این شو میره یا اجیه به کنن میدنم به خدا مالو بس دل منو قفاره میشه که بار قرنا سرک قربان پخته شد حالا تو خراب شد.
فعالان جامعه مدنی در ولایت پروان میگویند نگهداری درست و حفاظت از پروژه ها از مکلفیت های جدی دولت است و اگر دولت به این موضوع اهمیت ندهد، دستاورد ها و کمک های انجام شده در کشور به زودی هدر خواهد رفت. دکتر شفیع مشفق، رئیس پیشین اتحادیه جوانان ولایت پروان:
کشورهای کمک کننده از پول تکس مالیات خود آمدن به افغانستان کمک کردن، اما پروژه ها هیچ نوع مراقبت و حفاظت صورت نمی گیره. نمونه مثالش پروژه قربند خطال هیچ به حکومت تسلیم نشده به خاطر اینکه نواقص فوق العاده داره. اما پروژه های خرد کوچکی که در ولایت پروان ما میبینیم شاهدش هستیم که مثلا سرک کابل پروان است که تمدید شد 3 میلیون دلار، اما امروز مراقبت درست نمیشه، اکثر جاهاش تخریب شده و مکاتبی که حکومت تسلیم شده پیش از اینکه به اصطلاح جامعه جهانی از افغانستان رخصت شون، او مکاتب و دستاوردها و پروژه هایی که اونها آورده بودن پس رو اونها رخصت چطور رئیسان حفاظت نشده، مراقبت نشده. باید این جدی توجه شود، هم از طرف اهالی، از طرف ساکنان، از طرف شورای ولایتی نظارت درست صورت بگیره و هم از طرف دولت. باید نهادهای دولت مکلفیت دارن، سکتورهای مختلف مکلفیت دارن که دی پروژه مراقبت و حفاظت بکنن.
مقامات دولتی ولایت پروان موجودیت بخشی از مشکلات در پروژه ها را به دوش شرکت ها می اندازند که پروژه ها را تطبیق می کنند. عبدالبصیر سالنگی، والی پروان، به تازگی در این مورد به رادیوی آزادی گفت از سرک عمومی قربند دولت به خاطر مراقبت نمی کند که این سرک از سوی یک کمپانی خصوصی ناقص خریزی شده و به همین دلیل دولت تا حال این پروژه را تسلیم نشده است.
همی حکومت محلی هر ریاستش هر پروژه که در کجا است مکلف است که حفظ و نگهداری کنه. قسمت سرک ها مکلفیت داره، سرک هایی که اسفار کردن وزارت محترم فوق جامعه باید حفظ و مراقبت به همه سرک ها تشکیل شده داشته باشن. این سرک مشکلش ای است که تا به حال وزارت محترم فوق جامعه و یا ریاست فوق جامعه ما این سرک از پیش قراردادی ها تصمیم نشده. قراردادی باید مکلف است که سرک اعمار کنه و هیئت ها ببینن که سرک دیگه مشکلات نداره با سرک ما تصمیم بشه.
شماری از آگاهان مسائل سیاسی و حکومتداری به این باورند که توجه به پروژه های انجام شده از اهمیت خاصی باید نزد دولت برخوردار باشد، زیرا از یک طرف کمک های جامعه جهانی در زمینه راه اندازی پروژه های بازسازی و انکشافی کاهش یافته است و از جانب دیگر پروژه های اجرا شده در نتیجه کم توجهی، تخریب و بزودی از بین بروند، مردم به خاطر از دست دادن سهولت های نسبی با مشکلات روبرو می شوند. با گفته آنان این موضوع عامل تاثیرگذار برای افزایش نارضایتی مردم از دولت می شود که حکومت بیشتر از این از نظر سیاسی تحت فشار قرار خواهد گرفت.
گزارش شنیدید از احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل. حالا ساعت 11:30 به وقت کابل